اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مصر در آستانه برگزاری یک همه‌پرسی برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی این کشور قرار دارد که احتمالاً بتواند حاکمیت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر را تا سال 2030 تمدید کند. لاشین ابراهیم رئیس اداره انتخابات ملی مصر گفت که این همه‌پرسی روز شنبه آغاز شده و تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. شهروندان مصر که در بیرون از این کشور به سر می‌برند نیز فرصت خواهند داشت در این همه‌پرسی به روز یک شنبه شرکت کنند. یکی از مدعای مشخصه که در تغییر قانون اساسی قرار دارد در مورد رئیس جمهور السیسی است که به او اجازه می‌دهد دوره کنونی ریاست جمهوری خود را به جای 4 سال به 6 سال تمدید کند. این ماده همچنین به او اجازه می دهد تا در پایان دوره کنونی ریاست جمهوریش در سال 2024 برای دور بعدی انتخابات نیز نامزد شود. در اثر تصادم بس حامل سیاحین آلمانی در جزیره مادیرا در پرتغال 28 نفر جان خود را از دست داده و 28 تن دیگر مجروح شد. این بس که 55 مسافر داشت، این گذشتن از خم و پیچ یک جاده سراشیب به پایین تپه سقوط کرده و به خانه اصابت کرد. در بین کسانی که کشته شدند، 17 زن و 11 مرد شامل است. علت این تصادم تحت تحقیق قرار دارد. جزیره مادیرا در کنار اقیانوس اطلس یکی از ساعات دلخواه برای سیاحین است، زیرا هوای ملایم و تپه های سرسبز دارد. در اثر انفجار بمی که در یک موتر تبریه شده بود، حداقل 4 نفر در مگادیشو پایتخت سومالیا کشته شده و 13 نفر دیگر در این رویداد مجروح شد. این موتر در نزدیکی ماموریت پلیس ناحیه وابری پارک شده بود. گروه الشباب مسئولیت این انفجار را به دوش گرفته است. این دومین انفجار بم تبعیه شده در موتر به روز چهارشنبه در مگادیشو بود. در انفجار اولی یک مقام اداره استخبارات سومالیا هدف قرار گرفته بود که از حمله جان به سلامت برد. رئیس جمهور پیشین کشور پیرو خودکشی کرد. آلن گارسیا که به خاطر رشوه ستانی تحت تعقیب پلیس بود، قبل از آن که دستگیر شود در خانهش با تفنگچه بر گردن خود شلیک کرد که بعداً در شفاخانه جان سپرد. آقای گارسیا در سالهای 1985 تا 1990 و 2011 تا 2016 رئیس جمهور پیرو بود. رئیس جمهور پیشین پیرو از زمان کنار رفتن از قدرت متهم شده بود که از یک شرکت ساختمانی برزیل رشوه گرفته است. گارسیا اتهام را رد کرده بود، اما روز چهارشنبه پلیس با فرمان جلب به خانه او در پایتخت پیرو مراجعه کرد. کره شمالی اعلام کرد که یک سلاح جدید رهبری شده را آزمایش کرده است. این خبر بعد از آن منتشر شد که از فعالیت‌های جدید در مرکز پژوهشی میزایل کره شمالی گزارش شده بود. اسوشیتد پرس می گوید به طور مستقل نمی تواند این ادعای پیونگیانگ را تایید کند. و برنامه بازگشت صدف خادم، اولین بانوی مشتزن ایرانی و مربیش مهیار منشیپور به ایران، پس از آن برهم خورد که حکم بازداشت او در ایران صادر شد. خانم خادم در شهر رویان فرانسه و در رقابت که 3 روز طول کشید به مساف شوان عریف فرانسویش رفت. ساید فدراسیون بوکس فرانسه در پوستر این رقابت ها تصویر خادم را به عنوان مبارز اصلی منتشر کرد. حسین سروری رئیس فدراسیون بوکس ایران در واکنش به این موضوع حکم دستگیری خانم خادم را تکذیب کرده گفته است خانم خادم عضو رسمی رشته بوکس ایران نیست و فعالیت های او شخصی است و به نمایندگی از فدراسیون مشتنی ایران در مسابقات اشتراک نکرده است. اشتراک زنان در رشته های ورزشی دارای محدودیت های زیاد است و ورزش مشتنی در ایران محدود به مردان است. اما صدف خادم در سالون های اختصاصی و به دور از چشم مردم تمرین های خود را ادامه داده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. علمای دینی در ننگرهار از ملل متحد و ایالات متحده آمریکا خواستند تا از دولت افغانستان و طالبان مسلح قبل از برگزاری لویجرگی مشورتی صلح تضمین بگیرند. شرح بیشتر از یار رحمان حسرت.
علمای دینی در ننگرهار در واکنش به نشر لیست اشتراک کنندگان جلسه صلح با طالبان در قطر، آن را شامل افراد فرمایشی و غیر مستحق خواندند. علمای دینی در ولایت ننگرهار با اعلام حمایت از جرگه مشورتی صلح در کابل تاکید دارند هر کسی که با تدبیر این جرگه مخالفت دارد، این علما با وی مخالفت دارند. علمای دینی که تعدادشان به 40 تن می رسید، روز چهارشنبه در یک نشست خبری از ایالات متحده ای آمریکا و سازمان ملل متحد خواستند که در روند گفتگوهای صلح از طرفین درگیر، حکومت و طالبان تضمین بگیرند که به نتایج جرگه تن دهند. مولوی حبیب الله جلال آبادی، یکی از مسئولان شورای علمای دینی در این ولایت، گفت که دولت و طالبان مسلح باید قبل از برگزاری جرگه مشورتی صلح آتش بس کنند.
افغانستان اسلامی دولت کرے ددی مشران و اکابر باندې قوم.
من بالای بزرگان دولت اسلامی افغانستان و طالبان خطاب می کنم، با آنها نیز عذر می کنم که به خاطر خداوند برای یک تفاهم بزرگ و یک آتش بس بزرگ صدا کنید و تفاهم کنید که زمینه برای تامین صلح فراهم شود. این بسیار جای تاسف است که طالبان نیز عملیات بهاری را آغاز نمودن و دولت نیست. این عضو شورای علمای دینی ننگرهار به شکل جدی با آن شمار کسانی که مخالف برگزاری جرگه مشورتی صلحند انتقاد کرد. مولوی عبدالغفار عالم دینی نیز گفت که از جانبین درگیر یک تضمین بین المللی گرفته شود تا زمینه برای گفتگوهای صلح بیشتر فراهم گردد و فضای اعتماد ایجاد شود.
که تضمین وانشتره نړیوال
اگر تضمین گرفته نشود و قبل از آن تجربه صورت نگیرد، مذاکرات نتیجه نمیدهد. خواست ما این است که طالبان و حکومت باید قبل از مذاکرات تجربه بس کنند. به گفته این عالم دینی، ایالات متحده ای امریکا و سازمان ملل متحد باید این تضمین را از طرفین درگیری بگیرند. این خواست پس از آن مطرح می شود که 6 تیم نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اشتراک در جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند. ولی جنرال هایگون سلیمان خیل، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، به این باور است که تحریم اشتراک در جرگه مشورتی صلح مخالفت با صلح است.
اینا مطلق به نظر ما مخالفت با صلح است. بخاطر ازی این برا اگر شما پروسیجر کاندیدا را ببینیم که از ولایت نماینده با شورای مشورتی میه، اگری هم ملاحظه بکنی این نمی در تاریخ اول دفعه ما میبینیم که با شورای مشورتی کابل لویا جرگه مشورتی کابل که نفر میه در هر ولسوالی، در هر ولایت، در شهر، در هر نقطه مردم خودش اونجا میشینه اینا را انتخاب میکنن. کاندیدای ریاست جمهوری که اینا خود چی کرده بایکات کرده ازش، اینا خو میمانه هستن، اینا بر اینا خو این مسئله لویا جرگه شوی بر اینا این ضرورت هست.
جرگه مشورتی صلح که قرار است به تاریخ 9 مای ثور سال جاری شمسی در کابل برگزار گردد، در آن از اقشار مختلف قرار است 2500 تن اشتراک کنند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
در مواقع سرازیر شدن سیلاب‌ها، بنابر دلایل مختلف، تلفات جانی و مالی زیادی در کشورهای جهان، به خصوص آن عده از کشورهای مثل افغانستان که از سیستم اصلی و مسئول مجراهای آب در شهرها و قصبا برخوردار نیستند، اتفاق می‌افتد و امراض مختلف شیوع می‌کند. همکار ما قدیر مشرف در مصاحبه با عبدالحمید مبارز، کارشناس امور رسیدگی به حوادث طبیعی، مصاحبه انجام داده است که با هم یک جان را می‌شنویم.
در افغانستان اکثرا مناطق روستایی و حتی مناطق شهری، خانه هایی که ساخته میشه مطابق خصوص های انجینری ساخته نمیشه و در پلوی از او فقر اقتصادی باعث میشه که اکثرا مواد ساختمانی خانه ها خاک، خشت خام، گل و آب باشند. و ارتباط این که فاکتور اساسی در تلفات انسانی اخیر چی بوده، حداقل از هرات اگر من صحبت بکنم با شما،
بله،
تا چند روز گذشته از طریق مطبوعات، رسانه ها، شبکه های نوشتاری و دیداری نقطه نظرات مشخص به ارتباط در مردم شریک ساختیم و پوشاردهی های لازم کردیم. من خوب به خاطر دارم که یک بحث تخنیکی یک روز در UCLA در اونجا در لاس انجلس ریز شد، یک موضوع بود و در اونجا و وضاحت من دیدم و به اثبات رسید که 15 سانتی آب مواج یا آب سیل میتونه اگر انسان بالغ واشون بکنه و اگر این به 40 سانتی میرسه، خب طبیعی است که یک موتر با وزن متوسطه میتونه که واژگون بکنه و سبب منحرف شدن و حتی غلطاندن موتر شده. در بسیاری از کیس‌هایی که ما در اینجا تلفات انسانی را داشتیم، متاسفانه ناشی از وارد شدن راننده های موترها در جریان سیلاب ها بوده. یعنی وسایط نقلی خود وارد جریان سیلاب ساختن و متاسفانه تعادل از دست رفته و واژگون شده و بالاخره سبب از بین رفتن انسان ها شد.
نخستین اقدامی که یک خانواده ساکن در یک منطقه که سیلاب دش میایه انجام بده، شما بر از اونا چی توصیه میکنید؟
پکیجی که شاید از نظر اقتصادی قابل فراهم باشه برای هر خانواده، اینا یک زنبیل به کار دارن، یک پلند، بیل، رسمان، تعداد بوری خالی پلاستیکی، دستکش، دو سه جور موزه، چنگک. اینا وسایلی هستن که شاید ابتدایی به نظر برسه ولی در صورت مواجه شدن با سیلاب بسیار کارایی داره و موثریت از این اندازه زیاد هست که میتونه سبب نجات جان یک انسان شوه یا جان انسان ها شوه. مثلا زمانی که آب داخل خانه ها نفوذ میکنه، هیچ وسیله دیگه در اونجا کارایی نداره، اونها 50 یا 100 دانه بوری پلاستیکی خالی که اونها داخل خانه خود دارن به شکل ذخیره، میتونن اون رو خاک پر کنن و بذارن پیش روی دروازه خود که جلوگیری کنه از نفوذ آب. یا مثلا اگر آب نفوذ کرده و کلند داخل از اون خانه وجود نداره که یک جای را سوراخ کنن که دوباره آب بیرون شوه، خب باز سبب به اصطلاح خسارات مالی و جانی میشه.
حال بر جلوگیری از تلفات وقتی که سیلاب که میایه، نظر به گرمای زمین که دیگه چاره نیست، آیا خانواده ها چی کار بکنن تا اینکه رقم تلفات به حد اقل برسه که به صفر؟
مدل های بسیار مشخص و تعریف شده وجود داره. مدیریت شرایط اضطراری بر مبنای ظرفیت های جامعه، این مدل بسیار واضح میگه که باید آگاهی دهی ها سطح آگاهی دهی عامه یا پابلیک اوارنس بلند بره و بالاخره جامعه از خطرات ماحول که در منطقه خاص جغرافیایی اونا رو تهدید میکنه آگاهی کامل داشته باشن. یک، ظرفیت های محلی برای مدیریت شرایط اضطراری بلند برده شود. که ما چنین کار حداقل تا 6 سال گذشته در هرات و ولسوالی هایش داشتیم.
در این اواخر شما از اعلانات رادیو، از موج اف ام، از موج میدیم و اینا استفاده میکنن. مردم که بدون شک در جریان روز رادیو میشنوند، تلویزیون ها هستن. حالا زمانی که احتمال آمدن سیلاب وجود داره، آیا مردم عزیز، مردم به این هشداری ها هم آگاه میشه یا که نخیر این موضوع از نشده؟
خب در سطح شهر خب میدیا حضور فعال داره، رسانه ها هست، مطبوعات هست، خبرنگارا هستن و یک گروه اختصاصی بین مسئولین دوائر دولتی و خبرنگارها وجود داره که امو آگاهی دهی را هر اداره‌ای که اصلاح و کدام مورد خاص میخواه آگاهی دهی بته به اونجا شعر میسازه، به یک گروه وایدری هست و اونا باز نشر میکنن.
بله.
من مطمئن نیستم که در نقاط دوردست، مثلا فرض کنین در ولسوالی فرسی ولایت هرات که 220 کیلومتر از مرکز تقریبا فاصله دارد، من مطمئن نیستم که به اون ساحات برسه و اگر برسه هم متاسفانه جدی گرفته نمیشه.
پس ما و شما از اینجا از پشت زمین مایک سرشان صدا میکنیم، جناب آقای مبارز از پشت زمین مایک صدا میکنیم، در صورتی که همچو اعلام از طریق رادیو ها میشنوند بدون شکی را ساده نگیرن و به توجه بکنن و در صورت امکان منطقه را ترک بکنن، به خاطر ازی که ارزش از این را نداره که همچو اخطاری ها و همچو هشداری ها نادیده گرفته شد و خدا ناخواسته به جان خودشان و خانوادهشان صدمه برسه.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد.
هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
سیلاب‌های اخیر در افغانستان باعث تلفات جانی و مالی سنگینی در حدود 20 ولایت آن کشور گردیده است. چگونه می‌توان از تلفات و آسیب‌های ناشی از سیلاب‌ها کاست؟ در مورد این موضوع همکارم نسرین عزیزی مصاحبه‌ای با دکتر نجیب‌الله سدید، کارشناس امور آفات طبیعی انجام داده است که با توجه شما می‌رسانیم.
جناب دکتر سدید، در شهرهای بزرگ و نیمه مدرن چی باعث میشه که بارندگی های اندک و نچندان مدهش زندگی عادی مردم مختل بسازه، آب در سرک ها جمع شوه و سیلاب در جاده ها سرازه شوه؟
عوامل مختلف را میتونیم نام بگیریم. در شهرهای بزرگ یکی از عواملی که عمدتا مورد بحث است او عبارت از شهری‌سازی. شهری‌سازی به این معنا که وقت شهرها انکشاف میکنن ساحات سیل شده یا ساحاتی که کنکریت شده، ساحات قیر شده بیشتر میشه. مثلا کوچه ها در کابل اگه شما متوجه شده باشین ساحات بسیار زیاد کنکریت شده و قیر شده و این کنکریت و قیر به سبب از این میشه که عمو بارندگی که باید جذب زمین شود جذب زمین نمیشه یا مقدار کمش جذب زمین میشه و مقدار زیاد از این به سطح زمین جریان پیدا میکنه و این باعث سیلاب های مدهش در شهرها میشه. یکی از دلایل آن میشه
وقت شهرسازی و بازسازی آغاز میشه، از لحاظ مهندسی کانالیزاسیون بخش عمده است که باید در تحت کانکریت رویش کار شود. شما چه نظر دارین که همزمان با اعمار مجدد و شهرسازی چه چیزهای دیگه در برابر کانکریت رعایت شود؟
بله، کانالیزاسیون یک بخش عمده از شهرسازی است که پیش از اینکه شهر اعمار شود باید کانالای رد آب، رد آب باران و فاضلاب باید ایجاد شود. و شما معلوم است که کانالیزاسیون یک بودجه هنگفت را ایجاب میکنه که متاسفانه دولت افغانستان قادر در حالت حاضر قادر به پرداخت از این نیست. کانالیزاسیون میتونه که در چند بخش تقسیم شود. یک بخش از این خود ایجاد و اعمار کانال هاست که آب از سطح شهر جمع‌آوری میکنه و در یک قسمت شهر در ذخایر بزرگ ذخایر آب سیلاب یاد میشه در اونجا ذخیره میکنن و بعدا به مرور زمان او رو توزیع به کشاورزی و به دیگه مقاصد استفاده صورت میگیره. این یک موضوع است. اما موضوع دیگه که مثلا در اروپا تنها اینا متکی به کانالیزاسیون نیستن. به اینجا همون قیرسازی و قیر کردن و کانکریت کردن هم به صورت خاص صورت گرفتن. همه جاها مثلا سیل نشده، پوشش 100% صورت نگرفته. در بعض جاها از سنگ های استفاده کردن که سنگ ها نفوذ پذیر است. مثلا اطراف از سنگ ها مجاراهایی داره که این مجاره ها باعث میشه که آب باران جذب زمین شده که به مراتب همی خود پیت سیلاب یا همو ارتفاع آب که بسیار زیاد مدهش میشه او را به مراتب کمتر میکنه.
بله، و در شرایط افغانستان شما چی توصیه میکنین که شهروندهای مناطق مختلف اینا در وقت بازسازی ها چی نکات را باید در نظر بگیرن و مخصوصا توصیه شما برای مهندسین تازه و جوان چی است که کدام شرایط در نظر بگیرن تا بعدا دوبار و سه بار کار اعمار مجدد صورت نگیره، باز هم پول مصرف شوه و سنگ ها کنده شوه و دوباره سیستم آبرسانی صورت بگیره؟
به نظر من در حالت حاضر که ما قرار داریم ایجاد سیستم کانالیزاسیون بر ما مشکل است، پر هزینه است و اگر هزینه البته باید در نقشه های خودی رو باید در نظر گرفته باشیم که تمام نقشه های ما باید که سیستم کانالیزاسیون ما در اون طرح شده باشه که باید بفهمیم که از کجا و طور مثال کدام کانال ما به کجا وصل میشه. این پلان ها باید پیش ما باشه و در این ساحات که کانال میه به طور مثال ما ساحات حفاظت شده باید در نظر داشته باشیم که در این قسمت ها نباید خانه ایجاد خانه ها یا مارکت ها را اجازه بدیم.
در حال حاضر که اکثر نقاط افغانستان به خصوص شهروندان کابل و ننگرهار از جاری شدن سیلاب ها و باران هایی که پیش بینی شده سراسیمه و نگران هستند، با عنوان یک متخصص چی گفتنی دارین که اونا بتانن خود کمک کنن و منازل و مغازه ها و سایر مشاغلشان از آسیب بیشتر نجات بدن؟
دقیقاً وقتی جریان آب از هر مسیری که میشد عمود و جریان آب چیز نباشه و موازی کار کنن که جریان آب همیشه باید بانند و اگر جریان آب در کوچه ها اگر باشه از یک کوچه به دیگر کوچه بالاخره هم سمتی که پایین تر است آب جریان پیدا میکنه و بالاخره پس مسیر خود بسته میکنه و به دریا میریزه. قسمت عالی خود یا از پاسوی خود که آب جمع شده میکنن و آب توسط واتفهم بیرون کنن. اما زیادتر چیزی که مهم است قسمت سیلاب از حوصله‌مندی زیاد کار بگیرن و هیچ وقت منتظر از این نباشن که سیلاب آل خلاص میشه و آل کم میشه و باقی بمانند در خانه، به خاطر که بسیار خطرناک هم شده میتونه، چون بعضی خانه ها خام است و این به مرور زمان تهداب خانه آب میگیره و کش میکنه و اما قدرت که باید چطر او مثلا نگهداری کنه او به مرور زمان از دست میکنه.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
حکومت افغانستان و گروه طالبان در نشستی که قرار است در دوحه پایتخت قطر برگزار شود از دو موقف متضاد اما ظاهراً به هدف مشترک صلح در چانه‌زنی و قدرت نمایی هستند، آن هم از طریق رسانه‌ها. رئیس جمهور افغانستان میگوید هیئت 250 نفری که در نشست دوحه شرکت میکند نمایندگی از دولت افغانستان میکند، دولتی که گروه طالبان نه تنها آن را غیر مشروع و دست نشانده میخواند بلکه بارها گفته است که با حکومت افغانستان مذاکره نخواهد کرد. با در نظر داشت موقف گیری های متضاد و تا حدی نمایش قدرت در میدان نبرد، از نشست دوحه چه انتظاری باید داشت؟ خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده است که تقدیمتان میشود.
برخلاف خاص و دیدگاه گروه طالبان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه گفت هیئت 250 نفری که در گفتگوهای بین الافغانی قطر شرکت میکنند به نمایندگی از دولت افغانستان با نمایندگان گروه طالبان بحث و گفتگو خواهد کرد.
یک فرصت تاریخی به دست آمده که با فکر عمیق و بحث‌های عمیق مشکلات دائمی خود را حل کند. شما در چارچوب این فرصت و مسئولیت بزرگ سفیران و نمایندگان دولت و ملت می باشید. شما در قطر از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ملت واحد و عظیم افغانستان نمایندگی می کنید.
آقای غنی همچنین تاکید کرد که آیاتی که از افغانستان به دوحه می رود دو هدف عمده را تعقیب می کند.
دلتا دو هدف است. یک، در اوسنی افغانستان واقعیتونه هیله در دونه اولید لطالبان سر شریک.
دو هدف وجود دارد. نخست واقعیت‌ها، امیدها و دردهای افغانستان کنونی را با طالبان شریک سازید، آنها را بشناسید و برایشان اجازه دهید که شما را بشناسند. دوم، طالبان را قناعت بدهید که بغیر از مذاکرات با دولت افغانستان راه دیگر وجود ندارد و برای ختم جنگ نسخه دیگر موجود نیست. هر افغان باید بداند که نمیتواند به زور یک افغان دیگر را تسلیم خود کند.
آقای غنی همچنین تاکید کرد که تصمیم نهایی برای روند مذاکرات صلح را مردم افغانستان خواهد گرفت.
صلح به خاطر این نماد قوت است که مردم فیصله میکنند که کدام شرایط و حدود برایشان قابل قبول میباشد و با کدام ها مخالفت دارد. آخرین تصمیم گیرنده صلح ملت قهرمان افغانستان است.
اما رئیس جمهور در مورد چگونگی میکانیزم تصمیم گیری مردم چیزی بیان نکرد. شاید هم هدفش نمایندگان احتمالی جرگه مشورتی صلح باشد، جرگه که نه تنها از سوی گروه طالبان بلکه شماره از نخبگان سیاسی به شمول عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان رد شده و آقای عبدالله گفته است که تیم ثبات و همگرایی به رهبری وی در این جرگه مشورتی شرکت نخواهد کرد زیرا اهداف مشخص ندارد. اما نمایندگان گروه طالبان در واکنش به نشر فهرست آیت 250 نفری گفتند که در نشست بین الافغانی در قطر هیچ کسی به نمایندگی از حکومت افغانستان اشتراک نمی کند. نمایندگان گروه طالبان همچنین با اشاره به محل نشست در قطر به گونه کنایه آمیز گفتند که تهیه کنندگان فهرست در کابل باید درک کنند که این یک کنفرانس منظم و پلان شده در یک کشور دوردست خلیجی است، نه مراسم عروسی و یا مهمانی در کدام تالار کابل. با دو موقف متضاد چگونه میتوان به صلح و ثبات در افغانستان دست یافت؟ وحید مژده، تحلیلگر سیاسی افغانستان و یکی از اشتراک کنندگان احتمالی نشست دوحه، در مصاحبه با صدای آمریکا راه و موقف سومی را پیشنهاد میکند.
راه حلش میتونه این باشه که بعد از اول جوزا دوران حکومت آقای اشرف غنی به پایان میرسه و بعد از او در افغانستان حکومت موقت ایجاد خواهد شد. به نظر میرسه که چنین چیزی در دستور کار است و بعد از او طالبان به این حکومت بدون شک مذاکره را آغاز خواهند کرد و مشکلات به تدریج حل خواهد شد. اما باز هم همه چیز برمیگرده به این که آیا آمریکایی‌ها حاضر هستند که اعلان کنند تاریخ خروجشان و جدول زمانی برای خروجشان، یعنی چرا که این مسئله بارها طالبان گفتند که مسئله که مسائل مهم است که تا این کار نشده باشه هیچ قدم دیگه برداشته نخواهد شد.
اما ادریس رحمانی، تحلیلگر و پژوهشگر مستقر در ایالات متحده، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که مسیر متفاوتی برای روند صلح افغانستان میتواند مؤثر باشد، یعنی تعامل حکومت افغانستان با کشورهایی که به گفته وی از گروه طالبان در 18 سال گذشته حمایت کردند، به خصوص پاکستان.
ما اگر به جای دولت می بودم، به یوز اینکه برم بیشتر از طریق میدیا و از طریق بسرا زبان بازمانشان برای طالبا در یک موقف بسیار ضعیف خود قرار بدم، بیشتر کوشش میکردم با حامیان طالبا، کشوره که طالبا را با جدیت حمایت میکردن، پاکستانی ها، عرب ها، قطری ها و در این زبان مردم های امارات، اینا اکثر از اینا را بیشتر زد از طریق دیپلماتیک برشان همشون کنار میامدن به شکل از اشکال که بالای طالبا فشار وارد بکنند که مجبور است نمرای دولت در قدرت شریک شد.
آقای رحمانی به شکل ضمنی میگوید که حکومت کنونی افغانستان در روند مصالحه با گروه طالبان بازی موثری را انجام نداده است.
با گفته خود رئیس جمهور که در یک از مصاحبه‌اش گفت فرگر آمریکایی‌ها کنار مانده باشه 6 ماه نمی‌تونیم بمانیم، اینمی خود یک موقف بسیار خراب و ضعیف نشان می‌ده که در مذاکره به هیچ وجه نمی‌تونیم شما حرف آخره بزنیم.
وحید مژده نیز از زاویه متفاوت با آقای رحمانی هم نظر است و میگوید که زمان به نفع گروه طالبان در حرکت است.
در پرنسیپ مسئله قوری است که گروه هایی که می جنگند اینا اصلا یک عامل بسیار مهمه که برای اینا کمک میکنه زمان است. شما ببینید در طول 17 سال جنگی که امریکا در افغانستان براه انداخت، حالا زمان است که بر علیه امریکا قد علم کرده و زمان است که امریکایی ها را زیر فشار گرفته، جنگی که طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا است باید به پایان برسد. گذشت زمان به ضرر حکومت افغانستان است، خارجی ها از افغانستان میرن.
همزمان با سریع شدن مذاکرات صلح و در تضاد با گفتگوهای صلح، درگیری های خونین در ولایت مختلف افغانستان نیز افزایش یافته و گروه طالبان به تاریخ 12 اپریل آغاز تهاجم بهاری خود را زیر نام الفتح اعلام کردند. در همین حال اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، روز چهارشنبه انگام سخنرانیش در میان شماری از کماندوهای افغان گفت که از روند صلح حمایت میکند، مشروط بر این که صلح بهانه ای برای یک جنگ تازه در کشورش نباشد.
از صحبت هایی که در هر جای به خاطر صلح روان است حمایت میکنیم، به شرطی که زیر نام صلح نباید آغاز یک جنگ جدید باشد. قربانی های ما نباید هدر بره. دستاوردهای تقریبا 2 دهه که ما داریم و برش افتخار میکنیم نباید از بین بره.
شماره از تحلیلگران اهل منازعه به این باورند که گروه های متخاصم از طریق اعمال فشار تلاش میکنند تا امتیازات بیشتر در روند مذاکرات به دست بیاورند و روی همین دلیل بر موقفگیری های دگمشان پافشاری میکنند. آنان استدلال میکنند که طرفین متخاصم فقط زمان میتوانند بر راه حل از طریق مذاکرات دست یابند که از موقفگیری هایشان صرف نظر کنند و به منافع خود تمرکز کنند تا احساس محرومیت نسبی از قدرت به اقناع نسبی مبادل شود.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان خدا نگهدار.